یارانه دهک‌های اول تا سوم روز 25 تیر ماه پرداخت می شود. مبلغ این یارانه برای هر نفر 400 هزار تومان است. بنابراین یک خانوار 3 نفره در این دهک‌ها 1,200,000 تومان و یک خانوار 4 نفره 1,600,000 تومان یارانه دریافت خواهند کرد. در مرحله دوم یارانه دهک‌های 4 تا 9 روز 31 تیر ماه به حساب مشمولان واریز می شود. مبلغ یارانه این گروه 300,000 تومان به ازای هر نفر است. به این ترتیب خانوارهای 3 نفره 900 هزار تومان و خانوارهای 4 نفره 1,200,000 تومان دریافت می کنند. شارژ کالابرگ الکترونیک برای کد ملی های 3 تا 6 از امروز. مرحله جدید شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی از امروز 20 تیر ماه 1405 برای سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی های آنها 3، 4، 5 و 6 است آغاز خواهد شد. و الان گفتگو میکنم با آقای حسین قربانی، خبرنگار اقتصادی. آقای قربانی سلام به شما.
سلام عرض احترام دارم خدمت شما سرکار خانم جمشیدیان و سلام به مردم عزیز و شریف ایران در خدمت شما.
خواهش میکنم، آخرین خبرهای در ارتباط با کالابرگ الکترونیکی از زبان شما میشنویم.
بله، کالابرگ امروز برای گروه افرادی که رقم آخر کد ملیشون 3, 4, 5, 6 از شارژ شده، 11 تیر ما هم برای افرادی که رقم آخر کد ملیشون 0, 1 و 2 بود شارژ شده بود و میتونستن استفاده کنن. در نهایت 25 تیر ماه برای تمامی مشمولان کالابرگ، کالابرگ تیر ماه شارژ میشه، یعنی برای 87,500,000 نفر کالابرگ شارژ میشه تا 25 تیر ماه و میتونن با مراجعه به فروشگاه های منتخب که خدمات کالابرگ ارائه میکنن از کالابرگ خودشون استفاده کنن. نکته که وجود داره، مهلت استفاده از کالابرگ تا پایان ماه بعد زمانی که شارژ میشه، یعنی این که شما کالابرگ تیر ماه برای گروهی که امروز شارژ شده میتونن تا پایان مرداد ماه از کالابرگ تیر ماه خودشون استفاده کنن، همینطور کالابرگ خرداد ماه تا پایان تیر ماه. صحبت های در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه. باید بگم خدمت مردم عزیز که برای کالابرگ تیر ماه هیچ افزایشی اعمال نشده.
بله،
یعنی همان مبلغ 1,000,000 تومان هست و این مبلغ به حساب سرپرست خانوار شارژ میشه به میزان تعداد خانواری که در سامانه رفاه ایرانیان ثبت شده، 4 نفر، 5 نفر، به میزان هر نفر 1,000,000 تومان اختصاص داده میشه. تا کنون حدود 603,000,000,000 تومان بابت کالابرگ از دیما به مردم پرداخت شده و با مراجعه به فروشگاه خرید خودشونو انجام داده.
خیلی از شما متشکریم، سپاسگزارم. آقای حسین قربانی، خبرنگار اقتصادی. خدا نگهدارت.
خدا حافظش.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید.
رادیو بازار.
پایان شوک در بازار تخم مرغ. قیمت تخم مرغ در چند روز اخیر آرام بالا رفت و از شانه 320 هزار تومان به 450 هزار تومان رسید. دلیل این اتفاق به گفته فروشندگان تعطیلی هفته پیش است که انتقال محصول از مرغداری ها به مغازه های سطح شهر به حداقل رسید و عرضه را در بازار کاهش داد. اما طبق اعلام اتحادیه مرغداران، تولید به حد کافی است و عرضه در بازار شدت گرفته و در روزهای آتی دوباره شاهد کاهش قیمت ها خواهیم شد. بررسی ها نشان می دهد قیمت از روز پنجشنبه کاهشی شده و به شانه 400 هزار تومان رسیده و به احتمال زیاد چند روز دیگر دوباره قیمت ها به قبل برمی گردد. دلیل گرانی برنج خارجی چیست؟ در ماه‌های گذشته قیمت برنج خارجی در بازار افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای 280 هزار تومان است که نسبت به پیش از جنگ در بهمن 130 هزار تومان گران‌تر شده است. محمد رضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در این رابطه گفت افزایش هزینه حمل برنج به میزان 40 هزار تومان عامل گرانی برنج شده است. طبق گفته آقای طلایی، بخش مهم گرانی برنج به بهمن 1403 برمی‌گردد که آرام آرام بدهی دولت به وارد کنندگان برنج انباشته شد و به 1 میلیارد یورو رسید تا فشار کمبود نقدینگی مانع از واردات کافی شود. کمبود نقدینگی و عدم اختصاص ارز از سوی دولت برنامه واردات را عقب انداخت. محاصره دریایی و اختلال در حمل و نقل کشتی‌ها در دوره جنگ هم باعث شد برنج کمتری وارد کشور شود. ماهانه 110 هزار تن برنج باید وارد کشور شود که این رقم به 15 تا 20 هزار تن رسید و واردات از هند متوقف شد. لبنیات نقش مهمی در سفره مصرف خانوار دارند و در این بخش میخوایم سری بزنیم به بازار لبنیات در گفتگو با آقای مهندس علی احسان ظفری، مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان فراورده های لبنی ایران. آقای مهندس ظفری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من دارم خدمت شما سرکار خانم جمشیدی و تمام شنوندگان عزیز درد سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، ممنونیم. جناب آقای مهندس ظفری، از بازار لبنیات برای ما بگین چه خبر، آخرین قیمت ها رو لطفا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که لبنیات اخیرا تغییر قیمتی آنچنانی نداشته با توجه به اون افزایش قیمت شیر خام که به مبلغ 60500 تومان اعلام شده. در همون مقطع قیمت لبنیات تاکنون به طور ثابت قیمت ثابتی داشته. مشکل لبنیات بیشتر برمیگرده به این که بالاخره قیمت شیر خام و مواد بسته‌بندی بالاست و قدرت خرید مردم یه بخشی کاهش پیدا کرده و کارخونه ها عمدتاً کارخونه های کوچیک و متوسط با مشکل فروش مواجه شدن و مردم هم عملا نسبت به سال گذشته باز بخشی از لبنیاتشون کاهش دارن مصرفش.
بله، آخرین قیمت ها رو میتونیم بفرمایید به ما؟
قیمت ها بر اساس قیمت شیر خام 60500 تومان مصوبه ای نداره، فقط واحد ها مبنا رو باید بذارن بر اساس قیمت شیر خام 60500 تومان. ولی قیمت محصول لبنی مصوبه از سمت سازمان حمایت یا دستگاه دولتی دیگه به طور رسمی ابلاغ نشده.
بله، متشکریم. آیا چند هفته اخیر تغییر توی قیمت ها داشتیم؟
خیر، اخیراً تغییر قیمت در لبنیات نداره.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم از شما آقای مهندس ظفری که همراه ما بودی در رادیو بازار. خدا نگهدار شما.
خدا.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر میخواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید، این برنامه برای شماست.
رادیو بازار.
تولید ماهانه شیر خشک نوزاد 1 میلیون قوطی بیش از نیاز کشور. هانیه تحویل زاده، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک کودک، گفت در حال حاضر شرایط تولید مطلوب است و ماهانه حدود 7 میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید می شود. چالش های مربوط به صنعت پتروشیمی تأثیری بر تولید شیر خشک نداشت. تنها بخشی از بسته‌بندی مانند قاشقک و در قوطی به این صنعت مرتبط است که در این زمینه نیز مشکلی ایجاد نشد. تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی دارد، اما در حال حاضر تولید حدود 1 میلیون قوطی در ماه بیش از میزان مصرف است. در شرایط فعلی اولویت تامین نیاز بازار داخلی و ذخایر استراتژیک کشور است. بنابراین در حال حاضر صادرات شیر خشک انجام نمی شود. اما از بازار حبوبات چه خبر؟ گفتگو میکنم با جناب آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تا از آخرین قیمت حبوبات در بازار برای ما بگن. آقای کنگری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما.
خواهش میکنم از آخرین خبرهای بازار حبوبات لطفا بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم با توجه به اینکه امسال تغییراتی تو بحث واردات انجام شد و انحصار شکسته شد، الان تمام فعالان اقتصادی میتونن در این زمینه که فعالیت میکردن میتونن فعالیتشون رو ادامه بدن، واردات انجام بدن و این هم باعث شد که یه رقابتی ایجاد بشه بین وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده، و این هم باعث شد که کالا به وفور تو بازار باشه و عرضه و تقاضا تعادل پیدا کنه، و این هم باعث شد که قیمتامون نه تنها ثبات پیدا کرد، و با توجه به اینکه الان فصل برداشتم هست، وفور کالام هست و هوا هم گرم هست، این باعث شده که ریزش قیمت تو بحث حبوبات و برنج ایرانی رو ما شاهد هستیم.
بله.
الان تو بحث حبوبات ما الان در حال حاضر قیمتهایی که خدمت رو عرض میکنم اینا قیمتهای عمده فروشی هست و به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه. لوبیا چیتی که الان تو بازار متناسب با این کیفیتی که هست 275 تا 330 تومن، لوبیا قرمز 200 تومن الی 220 تومن، عدس 125 تومن الی 185 تومن، لپه 165 تومن الی 200 تومن و نخود 160 الی 175 تومن متناسب با این کیفیت تو بازار و بنکداری به صورت عمده داره عرضه میشه که به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میاد.
بله، خیلی متشکرم از شما. خبر دیگه نیست آقای کنگری از بازار حبوبات؟
نه، بازار تو آرامش کامل هستش و رکود تو بازار حاکم هست و به صورت رقابتی کالا داره عرضه میشه، هیچ مشکلی تو بازار مشاهده نشد.
سپاسگزاریم از شما آقای کنگری، ممنون، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، و از بازار حبوبات و قیمت ها برای ما گفتن.
اخبار لحظه ای بازار، قیمت کالاهای اساسی، آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد.
رادیو بازار.
موجودی کالاهای اساسی از 4 میلیون تن فراتر رفت. محمد رضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز جنگ، تجار و دستگاه‌های اجرایی مسیرهای جایگزین را فعال کردند و در همان شرایط نیز ورود کشتی‌ها ادامه یافت. همزمان فعالیت بنادر شمالی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که در مدت اخیر بیش از 2 تا 3 میلیون تن حالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از طریق بنادر شمالی وارد کشور شده است. بخشی از کالاها از طریق مرزهای پاکستان، بازرگان و همچنین از مسیر مرسین ترکیه و مرز بازرگان وارد کشور شد و مجموعه این اقدامات باعث شد روند تامین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه پیدا کند. همکنون بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی در کشور هم از بنادر و انبارها موجود است و این موجودی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. طلایی درباره مالکیت کالاهای وارداتی نیز اظهار داشت بخشی از این کالاها متعلق به بخش خصوصی است، اما به دلیل اینکه ارز مورد نیاز آنها از سوی دولت تامین می شود، فرایند واردات و توزیع آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. افتتاح و تحویل 7800 واحد نهضت ملی مسکن در استان فارس تا پایان سال. رضا فرهادزاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایشه طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، در جریان بازدید از تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شمال استان فارس گفت استان فارس به دلیل تعدد بالای پروژه‌ها، وسعت جغرافیایی و پراکندگی طرح‌های نهضت ملی مسکن از استانهای خاص کشور در اجرای این طرح ملی به شمار می رود و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتری را برای پیشبرد پروژه ها ایجاب می کند. بر اساس برآوردهای انجام شده و تعهدات اعلام شده از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، سهم فارس برای افتتاح تا پایان سال جاری 7800 واحد نهضت ملی مسکن پیش بینی شده است و تحقق این هدف نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان است. نخستین حقوق بازنشستگان جدید چقدر است؟ هیئت وزیران با ابلاغ اصلاحیه‌ای به مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1405 حداقل تأثیر ریالی فوق‌العاده خاص در نخستین حقوق بازنشستگان جدید را 27 میلیون و 540 هزار ریال تعیین کرد تا ابهام در محاسبه حقوق این افراد برطرف شود. مطابق این مصوبه افرادی که از زمان اجرای تصویب نامه افزایش ضریب حقوق سال 1405 بازنشسته شده اند یا در ماه‌های آینده بازنشسته می شوند، اگر تأثیر مبلغ ریالی فوق‌العاده خاص موضوع ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت در محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی آنان کمتر از 27 میلیون و 540 هزار ریال باشد، ما به او تفاوت آن تا سقف تعیین شده پرداخت خواهد شد. در مصوبه اصلی مبلغ فوق‌العاده خاص برای کارکنان شاغل مشمول ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت 30 میلیون و 597 هزار و 600 ریال تعیین شده بود. اصلاحیه جدید با هدف جلوگیری از کاهش اثر این فوق‌العاده در نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول به تصویب رسیده است. خب ممنونیم از همراهی شما، از اینکه رادیو بازار رو میشنوید. و اما الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای حبیب قاسمی، نماینده دوره 12 مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرضا و دهاقان، در خصوص مصوبه تمدید خودکار اجاره بها و نیازمند بودن به پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی. آقای قاسمی سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت عالی، همکاران محترم، کلیه نمایندگان عزیز ایران اسلامی، عرض سلام و احترام دارم.
درود بر شما، سپاسگزاریم. آقای قاسمی، در خصوص این مصوبه لطفاً برای ما بفرمایید و اینکه پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی اون چگونه است.
خدمت شما که عرض کنم بر اساس قانون شورای عالی مسکن وظیفه داره در خصوص بحث مسکن، که یکی از اونها هم بحث اجاره، تعیین اجاره سالانه هستش، این رو سالانه تعیین کنه و به استانها اعلام بکنه. آنچه که ما شاهد بودیم امسال به واسطه جنگ تحمیلی سوم، دو ماه شورای عالی امنیت ملی به درخواست وزارت راه و شهرسازی که دبیرخانه دوره عالی مسکن رو داره، این رو تمدید کرد و بعد از اون باز با همون درصد سال گذشته اعلام کردن، 25 درصدی که مهاجران عزیز میبایست بیشتر از اون برای اعمال اجاره بها افزایش اجاره بها را ندهند. ضمانت اجراییش همین قانون نظارت اجراییش بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های نظارتی هستش. اما آنچه که مسلمه اینها یه سری پیش تقدم و تأخری داره. ما مادامی که سالانه 500 تا 600 هزار زوج جوان به جامعه متقاضیان مسکن ما اضافه میشن، ما مادامی که بیش از 6 میلیون خانوار ما فاقد در واقع مسکن هستن، اینها حکایت از این داره که این موازنه عرضه و تقاضای مسکن، حالا عرضه تو بود هم مالکیتی میتونه باشه، هم به عنوان ملک اجارهی میتونه باشه، این فاصله میفته و این تراز هر چقدر فاصله بین عرضه و تقاضا بیشتر بشه، طبیعیست آن چیزی که تحت شعاع قرار میگیره قیمت هاست. حالا قیمت مساله میتونه باشه، بهای تمام شده مسکن میتونه باشه، ودیعه و اجاره بهای ماهیانه هم میتونه باشه، چون اینجا یه شکاف عمیقی وجود داره و دستگاه های متولی با وجود قانون های متعدد ما در حوزه عرضه مسکن شاهد بیتوجهی یا کم توجهی اونها بودیم و اگر بخواهیم عرض کنیم مجلس هم به اون گونهی که میبایست ورود نکرده، ورود مجلس به منزله اتمام کاره و الا ما در کمیسیون عمران، چون بنده هم در کمیسیون عمران توفیق خدمت دادم، هم در کمیسیون اصل 90 جلسات بسیار بسیار متعددی حداقل در ابتدای دور تا قبل از جنگ رمضان ما پیوسته به شنبه های نظارتیمون رو حداقل یک ساعت به مقوله مسکن پرداخته بودیم. بانک ها حمایت نمی کردن، عرضم به حضورتون دستگاه های دولتی اقدامات خوبی انجام نمی دادن، خصوصا وزارت راه و شهرسازی، و اینها رو سر خط کردیم. الزامات قانونی مثل سازمان مالیاتی کشور که برای بانک ها چنانچه تعهداتشون انجام ندن بایستی یه جرائمی اعمال میکرد، جرائم در سوره 5 ماده 4، همه این موضوعات نشون میده که بله این جلساتی هم که ما گرفتیم شاید اون نتیجه 100% که بر آن متصور بود ما به اون نرسیدیم، بی تأثیر نبود ولی اون تأثیر کاملی نداشت. لذا در خصوص مقوله افزایش 25% اجاره بها ضمانت های اجراییش، ببینید این تصمیمی که قانونگذار گرفته ولی اراده اجرایی اون در دست متعاملینه، یعنی موجران و مستاجران هست. تا مادامی که مستاجران اینجا ضمانتش به این گونه است،
بله، یعنی در صورت تمایل مستاجر قراردادها در سال جاری به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
بله.
سقفش هم همون 25%.
اصل شاه کلید و شاه بیت این مقرره همینه که مستاجران بایستی مقاومت کنن، انعکاس بدن. مادامی که این کار صورت نگیره طبیعی است که دستگاه های نظارتی هم اون نظارت تامه و کامل خودشون نمیتونن اعمال کنن، و اینه که گاهن شما مراجعه میکنید به املاکی ها، افرادی در اونجا مراجعه میکنن و نسبت به این قضیه معترضن. از طرف دیگر هم واقعیت اینه که افزایش چند برابری میانگین 70% متریال و مساله ساختمانی، این عدد رو نشان میده که عدد متناسب با اون نیست که موجران علاقه مند بین باشن. لذا ما میبینیم موجران وادار میکنن مستاجران رو که یا این قیمتی که من میگم انجام بدید، بله، یا اینکه تخلیه کنید.
ممنونیم از شما، سپاسگزاریم از توضیحاتتون آقای قاسمی. ممنونیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و ممنونیم از همراهی شما در برنامه رادیو بازار. تا فردا، خدا نگهدارتون.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
هشت صبح. به نام خدا. سلام و با آرزوی سلامت و سربلندی برای شما ملت شریف ایران در خدمتتون هستیم در رادیو اقتصاد با برنامه 8 صبح. امروز میخوایم درباره یه مفهومی صحبت بکنیم که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسه، اما پیچیدگی های خاص خودش رو داره و در واقع زبان مشترک تولید کننده و مصرف کننده است. استاندارد. ما نمیخواییم استاندارد رو فقط یک مهر یا یک برچسب روی بسته‌بندی ها ببینیم. میخواییم به نقشه راه رهبر شهید انقلاب نگاه کنیم. ایشان تأکید داشتن که برای اون که کالای داخلی بتونه جایگزین کالای خارجی بشه، کیفیت نباید یک گزینه باشه، بلکه باید یک الزام، حق و تعهد باشه. از نگاه رهبر شهید انقلاب، افزایش پوشش استاندارد در محصولات داخلی در واقع همون احترام به مصرف کننده و ارتقای جایگاه ملیه. یعنی محصول ایرانی نباید فقط داخلی باشه، بلکه باید بهترین باشه تا بتونیم با افتخار بگیم این محصول نماد توانمندی ماست. پرسش اصلی در برنامه امروز اینه که چطور میتونیم زنجیره تولید رو به گونه مدیریت کنیم که استاندارد نه یک مانع اداری، بلکه یک شتاب دهنده برای رشد صنایع ما باشه تا کالای ایرانی در بازارهای جهانی رقابت پذیرترین گزینه باشه. با ما همراه باشید تا در این برنامه لایه‌های مختلف این اندیشه رو مورد کاوش قرار بدیم و بررسی کنیم که چگونه ترویج استانداردهای بالا در محصولات داخلی مسیر استقلال اقتصادی ما رو هموارتر می‌کنه. شما هم در برنامه 8 صبح